در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل در کنار شهرام پاینده عزیز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. شهرام جان سلام.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان گرامی.
خوب هستی؟
مرسی.
گرمتونه؟
خوبه دیگه، یه خوردم گرمون بشه، همیشه سردمون میشه.
دقیقاً
خوردم گرمون.
چه اشکال داره؟ میگن چند وقت پیش دکلمه خوندم، میگم آقا از سرما مینالیم، از گرما مینالیم، همش غر میزنیم. خب بابا بالاخره این همه دوره سخت زمستون، حالا خیلی هم سخت نبود البته، گذروندیم به امید روزهای گرم تابستان سوئد. بعد به محض اینکه هوا گرم میشه، وای پختم گرما، وای نمیدونم نفسم بند اومد، وای نمیدونم اون پنجره و کوله رو نمیدونم هرچی بساطه بیاریم دوباره خودمون رو خنک کنیم. خب یکم هم این گرما رو ازش لذت جور دیگه ای نگاه باید کرد.
آره من مونتا پیرنم میخوام برم سر کار خیس میشه، واسه این گفتم پنکر رو روشن کنید، چون لباس کار اگه نباشه اشکال نداره، ولی خب لباس کاری خورده سخت.
بالاخره اول آخر شما تو محیط کارتون هم که باشین بازم گرمتون میشه و احتمالاً بازم خیس میشه لباستون. اینی که گرما رو دوست بداریم، با گرما ارتباط برقرار کنیم، با گرما زندگی کنیم، با سرما زندگی کنیم، سرما رو دوست بداریم، همه چی رو دوست بداریم دیگه. اصلا حرف ما همینه، میگه
این همینه که وضعیت موجود و هر چی هست بپذیریم.
بپذیریم و دوست داشته باشیم. باش این فقط پذیرفتنش هم شاید نباشه، باید ارتباط هم باش برقرار کنی. فقط این که بپذیریم که فایده نداره.
پیش زمینه ارتباط برقرار کردن پذیرفتنه. یعنی اینکه ما سعی میکنیم که یه مقدار جلوتر از وقایع باشیم، سعی میکنیم که کنترل رو دست خودمون بگیریم، شرایط رو کنترل کنیم یه جور خاص، اونجوری که صحنه گردان باشیم، همه چیز رو خودمون بگردونیم. مثل این کارگردانی که میخواد هم نور رو خودش کنترل کنه، هم صدا رو خودش کنترل کنه، هم بازیکنان رو کنترل کنه، هم پیس رو کنترل کنه. خب این امکان پذیر نیست. ما باید یه مقداری توانایی اینو داشته باشیم که بپذیریم که همه چیز رو ما نمیتونیم کنترل کنیم.
بخشش دست ما نیست.
بخشای بسیار زیادیش دست ما نیست. و من حتی میخوام بگم که اگر میخوایم ما واقعا عاشقان زندگی کنیم، باید بپذیریم که خارج از وجود ما فقط یه فیلم معمولی، یه فیلم، حالا ما به شوخی میگیم یه فیلم هندی بیرون از ما، حالا فیلم‌های آمریکایی قشنگ‌تره ها اینا. یعنی باورپذیرتره. اما در کل عرفا میگن در بیرون ما، واقعیت این که یه فیلم هندی در جریانه که تو جایگاه خودتو باید توش پیدا کنی. تو کارگردانش نیستی، تو نمیتونی همه چیز تحت کنترل خودت در بیاری. و اگر بخوایم عمیق‌تر بشیم، یه چیزی که ما دستمون هست خودمون هستیم در اصل. یعنی این که
این تا به حال ما خیلی راجع به پذیرش صحبت کردیم که شرایط موجود رو بپذیریم و اگر الان اینجا هستیم، یک مجموعه دست به دست همدیگه داده، تصمیمات خودمون هم بهش اضافه شده و ما الان در این نقطه هستیم و این رو میپذیریم. حالا خیلی ها ممکنه بگن آقا من پذیرفتم،
همون موضوع اینه که به گفتن نیستش،
همون دیگه. منم هم حرفم همینه که فقط به گفتن نیست. این پذیرشه در عمل باید خودشو نشون بده که در عمل بعد از پذیرش چه اتفاقاتی میفته، چه ارتباطی میتونیم بگیریم با جامعه میزبانمون.
حالا اگر بخوایم مثلا یه خورده فراتر فکر بکنیم، به یه انسان و جامعه اطرافش فرقی نمیکنه حالا کجا فکر بکنیم، پذیرش به زندگی ما عمق میده. اگر ما توی زندگیمون احساس میکنیم که یه عمقی وجود داره، یه معنایی وجود داره، به خاطر پذیرشه، به خاطر اینه که پذیرش و تسلیم، نه اینکه فقط پذیرش، پذیرش خالی و اینکه من تلاش بکنم که تغییرش بدم،
یعنی بازم نپذیرفتن،
بازم نپذیرفتن دیگه، تلاش برای تغییر. ببینید پذیرش خودش تغییر رو ایجاد میکنه، لزومی نداره من برای تغییر کار خاصی بکنم، شرایط موجودم من اگر بپذیرم یواش یواش تغییر به مرور حاصل میشه. من وقتی مثلا شرایطم میپذیرم اما فوری سعی میکنم که مثلا، حالا من دوستایی دیدم اینجا مثلا پذیرفته شرایطش رو، اقامت نداره، پذیرفته که باید سیاه کار بکنه، زندگی بکنه تا یه شرایط جدیدی براش پیش بیاد مثلا. خب بعد هی دست و پا میزنه یه کاری بکنه که باز بتونه اقامتش رو بگیره.
خب باید اون کارو که بکنه، تلاش که باید کرد.
اگر پذیرفته شرایطو، دست و پا زدن در شرایطی که کاری ازت بر نمیاد، چیزی رو عوض نمیکنه، فقط خودتو خسته میکنی و شاید هم شرایط این
شاید که مثال شرایط درستی مورده. شاید مثال درستی نزدی. در ارتباط با پناهجوها واقعا شرایط متفاوته. پناهجو باید به نظر من در هر شرایطی که هست تلاش بکنه پروندهش رو تکمیل بکنه و به اداره مهاجرت ثابت بکنه که
همه کاراشو کرده. من کسی رو که همه کاراشو کرده و الان به این نتیجه رسیده که صبر کنم، باز بخواد مثلا ناراحت این مسئله باشه و بگه اگر اقامت داشتم اینجوری میشد اونجوری میشد، این خستش میکنه.
خب این طبیعیه، این یه نقصه که در واقع وجود داره
اگر داشتم
آدم ها که همینطوریه. ولی شاید مثال واضح ترش میتونه در رابطه ها باشه، وقتی آدم عزیزی رو از دست میده، رابطه ای که میشکنه از دست میره، یا خیلی از اتفاقات مشابه این دستی رو اگر آدم باهاش روبرو بشه. به طور مثال مرگ عزیز رو دارم مثال میزنم، آدم حتی مثلا اون عزیز در روزهای آخر زندگیش، خیلی ها خودشون رو میگن ما آماده کردیم خودمون رو که دیگه مثلا این اتفاق بیفته خیلی اذیت خودمون نشیم، ولی بعد از اینکه این اتفاق میفته میبینن که چقدر عذاب آور و اذیت کننده است، هر چقدر هم آدم آمادگی ذهنی شاید به خودش داده باشه. و بعد مرحله پذیرش باید دورانش بگذره، یعنی به نظر من باید اون غم لازم رو آدم بگذرونه تا بتونه شاید بپذیره. خیلی کار سختیه پذیرفتن، خیلی کار، اصلا کار ساده نیست.
همینطوره، همین مسئله پناهجویی، مسئله زندگی، مسئله داشتن و نداشتن من، مسئله خانواده من، مسئله جسم من. یاد بشه دو هفته پیش صحبت کردیم که راجع به 10 تا قانون طلایی بود که 5 تاشو صحبت کردیم. آقا یه جسمی به من دادن، من این جسم رو باید بپذیرم. حالا شما میگی آقا نه، میشه مثلا چه میدونم پروتزم کرد، فلانم کرد، فلانم، ولی جسم، کلیت موضوع رو من باید بپذیرم که الان کلیت زندگی من، کلیت جسم من اینه. یه جسمی به من داده شده، من باید با این جسم زندگی بکنم. بعد وقتی که من میام شروع میکنم نپذیرفتن این وضع و سعی میکنم که نمیدونم حالا با چه میدونم با یه ابزار ناراحت کننده و خسته کننده شرایط جسمی رو تغییر بدم، خب این برای من عذاب میاره دیگه. یادت هست اون 10 تا قانون زندگی رو به شما گفتیم؟ به شما جسمی داده شده، چه اونو دوست داشته باشید چه ازش متنفر باشید، باید بدونید که این جسم در تمام طول زندگی با شماست. خب این یکی از زمینهای پیش زمینهای پذیرشه دیگه.
پس
ولی امکان اینکه تغییراتی در آینده من درش بدم هست، ولی فعلا من باید وضعیتم رو به این شکل بپذیرم که آقا این جسم منه، منم
دوستش
داشته باشم، من 50 سالمه، جسممو دوست دارم، نمیدونم ورزش میکنم، براش کارهایی که معموله و همه آدم و اکثر آدم انجام میدم منم انجام میدم، چه اشکال داره؟ و سعی میکنم، دنبال آگاهی هستم، دنبال اطلاعات هستم که بتونم بهتر پرورش. اینه که پذیرش من باعث میشه که من حالا خیلی خوب، پس حالا که پذیرفتم میدونم که باید براش ورزش کنم.
و موضوع اعتماد به نفس هم از پس پذیرش برمیاد دیگه. بعد از اون، یعنی اینکه وقتی میپذیرم من این جسم مال منه و دوستش خواهم داشت، ناخودآگاه یک اعتماد به نفسی پیدا میکنم و در جهت پرورش فرزند همین فیزیکم، جسمم تلاش میکنم.
به نظر من اعتماد به نفس بیشتر در توانایی رها کردنه، یعنی اینکه همین پذیرفتن و رها کردن، یعنی اینکه من میپذیرم که در این حالت هستم، این وضعیتمه و میدانم که چه کار میتوانم انجام بدم، اون موقع است که من اعتماد به نفس میدونم دیگه توهم این که من توانایی خاصی دارم اینا، اون توهم اعتماد،
یعنی الان من نگران دماغ گندم نباشم.
نه، میتونی همه وجود تو همینجوری که هست بپذیری و پیش زمینه تغییرم همینه. این بقیه این پنجتا رو بخونیم. بذار اول به پنجتای اولش که در مقدمه یه بار توضیح دادیم، در جلسه قبل یه بار توضیح دادیم، بخونیم که میگه به شما جسمی داده شده است، چه آن رو دوست داشته باشید چه آن از آن متنفع باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی با شماست. و دومیش این که در مدرسه غیر رسمی به نام زندگی ثبت نام کرده اید. آخه رسما نیست ولی غیر رسمی اومدیم تو این دنیا، صحبت هم کردیم یادت باشه، گفتیم که اون فورتاگی که شما وارد میشی به عنوان که شاغل بشی یه قوانینی داره، تو باید خودتو با اون قوانین تطبیق بدی دیگه، تموم شده. حالا اومدی توی دنیای به این بزرگی، این دنیا یک قوانینی داره، یه اصول داره، خودتو باید باشون تطبیق بدی. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه‌ریزی کنی. دست از یاد گرفتن بر ندار. ساده جمله. همیشه دنبال این باش که بتونی خودتو، بخواه یه دونه اپلیکیشن ساده هفته در روز یه بار آپدیت شه. دیگه ما که یه زندگی ما نمیتونیم با افکار قدیمی و کهنمون زندگی
اصلا
بکنیم.
اگه قرار نباشه که خودمون رو به روز نگه داریم، ناخودآگاه از هم محیط اجتماعی هم محیط خانوادگی یواش یواش اصلا به انزوا کشیده میشیم دیگه.
بله، محصول یاد نگرفتن
انزواست.
دقیقا
در بهترین شرایط ها انزواه،
در بهترین شرایط انزوا، محصول یاد نگرفتن. آره دیگه، چون به هر حال سلامتی انسان در خطر میفته، نمیدونم خیلی چیزا به خطر میفته که در عدم یادگیری. و یادت باشه تو بحث یادگیری یه مقدار صحبت کردیم، ما گفتیم آقا این باورا وقتی یادگیری نباشه تبدیل به تعصب میشه دیگه، باورایی که به روز نشدن تغییر نکردن که تبدیل به تعصب میشه.
مثال بزنیم که ملموس باشه، مثلا میگم در آینده پدال گاز ماشینا رو ممکنه ورش دارن، یه چیزی بذارن کنار فرمون، یا به صورت هوشمند باشه که خودش مثلا سرعت ماشین رو خودش تنظیم بکنه. چیزی به اسم گاز مثلا وجود نداشته باشه. خب منی که فقط بلدم با ماشین دندگیری بوکسی معمولی رانندگی کنم، از 1 به 2، 2 به 3، 3 به 4 ماشین دنده، 5 تا دنده یا 6 تا دنده ایم تا حالا اصلا پرووا نکردم، امتحان نکردم، خیلی برام سخت میشه رانندگی کردن با یه همچین وسیله نقلیه ای که به روزه.
بله،
چه اتفاقی میفته؟ مجبور میشم برم ماشینای مدل پایینی بخرم که به لحاظ ایمنی پایین تره، خطر سلامتی با خودم ایجاد میکنم، یا نه اصلا اجازه رانندگی با همچون ماشینایی شاید دیگه داده نشه در شهر، مجبورم از وسایلی استفاده بکنم که بلد نیستم ازشون استفاده کنم و باز به سلامتیم خطر وارد میشه و همین جوری باعث میشه یواش یواش اصلا از بیرون رفتن خسته بشم، بیرون نمیرم. بعد از اون باعث میشه که در واقع از اتفاقات و اخبار مهم جامعه عقب بمونم ناخودآگاه، بعد یواش یواش به انزوا کشیده میشم و تو تنهایی خودم میمونم، چون حتی اطرافیانم هم دیگه حوصله ندارن دیگه پی دست منو بگیرن دنبال خودشون بکشن. بفهم.
بله، به هر حال موضوع اینه که من باید برنامه آموزشی داشته باشم. این جمله اینو میگه من این مدرسه، این که اسمش زندگیه، چیزای زیادی برای آموختن داره، اگر اهل آموختن نباشم به مشکل میخورم، یعنی باورهای غلط و تعصب و انزوا و دور موندن از اجتماع و خیلی چیزه. اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. یعنی این که خیلی قشنگ میگه ما وقتی یه اشتباهی میکنیم میفتیم توی حسرت، دائما خودمون رو سرزنش میکنیم که آقا من چرا این اشتباه کردم، عزیز من، تو اون اشتباه رو کردی که چیز یاد بگیری. حالا تکرار اشتباه یه بحث دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اما اشتباه مال منه. من اصلا من انسان شدم که اشتباه بکنم. انسانه که اشتباه میکنه چیز یاد میگیره دیگه. من فرشته که نیستم. من نمیدونم اصلا انسانیت من معنیش اشتباه کردنه. اگر من اشتباه نکنم چیز یاد نمیگیرم. من اومدم چیز یاد بگیرم و اشتباهات منه که به من چیز یاد میده. اشتباهات منه که پیش زمینه خرد میشه، پیش زمینه فهمیدم میشه. بعد من میام اشتباه میکنم، هی میشینم افسوس به حال خود، هی ناراحت میشم که چرا اشتباه کردم. آقا اشکال نداره، آقا اشتباه کردی، خیلی خوب، از حالا به بعد یه کار دیگه بکن، از حالا به بعد یه رفتار دیگه داشته باش. درس‌های زندگی انقدر تکرار میشن تا آموخته شون. گفت اشتباه وجود نداره، تنها ترسه. خب درس زندگی انقدر آموخته میشه تا تکرار میشه تا آموخته. انقدر این اشتباه رو تکرار میکنی یا از یه اشتباهی درس میگیری و دیگه تکرارش نمیکنی، یا انقدر این اشتباه رو تکرار میکنی تا یاد بگیری. این اصلا محدودیت هم نداره. 100 بارم ممکنه یه اشتباه رو من تکرار بکنم تا بیاد بگیرم که آقا این اشتباه انجامش ندم، تموم شد رفت. آموختن پایان ندارد. تا اینجاشو صحبت کرده بودیم که آقا اصلا این یه چیزی نیستش که مثلا من اهل کتاب خوندم باشم نباشم. واقعیت زندگی دائما داره به من تحمیل میشه. واقعیت زندگیه که به منو به حرکت وادار میکنه. واقعیت زندگیه که به من میگه تو با این اجتماع رابطه داشته باش. این واقعیت های زندگی. من نمیتونم برم یه گوشه ای که هیچکی نباشه بتونم زندگی بکنم، اصلا امکانش وجود نداره. بنابراین واقعیت زندگی اینه که من تو این اجتماع باشم. واقعیت زندگی اینه که من چیز یاد بگیرم. واقعیت اینا واقعیت هایی که به من تحمیل میشه و من نمیتونم. ببین صحبت روح کردیم، گفتیم یه استعداده که آدم میتونه پرورشش بده، رشدش بده، چه میدونم. حالا الان اگه بخوام توضیح بدیم توضیح طولانی میشه. روح یه استعداده، من میتونم پرورشش بدم، من میتوانایی رشد دادن و میتونم هم نکنم این کارو. اما روح یه واقعیت، اون میاده و خواب شب منو میگیره. روح خودم ها منظورم، یعنی به بخشی داریم ما به اسم وجدان. حالا ما فکر میکنیم نه آقا، حالا یه نفر اومده مثلا پول ایرانی ها رو برداشته اومده رفته کانادا داره زندگی میکنه، قمار میکنه، چقدرم زندگی خوبی داره. این یعنی من واقعیت وجدانم خودمو، یعنی اون چیزی که در درون من هستش، اون واقعیت رو دارم انکار میکنم. یه واقعیتی در زندگی وجود داره که اسم وجدان منه، به اسم اینه که من همه آدم ها دلشون میخواد آدم های خوبی باشن، آدم های درستی باشن، و وقتی یه پای کج میذاره، یه راه کجی میره، یه چیز خطایی رو میره، در از کارد و برداشته داره، در اول همه در شروع داره به خودش میزنه. یعنی با واقعیت رفته به جنگ واقعیت های زندگیش. کسی که یه اشتباه این شکلی انجام میده که وجدانش رو آلوده میکنه به خاطر یه چیزی، حالا هر چیزی، در از این کارد و برداشته داره به خودش میزنه، در از داره خودش رو اول همه خودش رو داره آزار میده، بیشتر از همه داره برای خودش زحمت و درد سر درست میکنه. برابر این واقعیت های زندگی یه درس هایی هستن که میان و من یا یاد میگیرم یا میشینم سختیشو میکشم یا زجرشو میکشم، یا اون استعدادهایی که تو زندگیم هست، مثل استعدادهای روانیم، استعدادهای روحانیم، روحم، یعنی چیزی که ما به عنوان حالا وجدان یا چیز اگه بخوایم مثالش رو بزنیم، یا اینا رو من پرورش میدم، رشد میدم، بزرگش میکنم، اینا اسباب آرامش منو فراهم میکنن، اسباب آسایش. نه ببینید، ما صحبت آرامشه. یه موقع از آدم آسایش و رضایت خاطر رو اشتباهاً با آرامش قاطی میکنه. آقا اون چیزی که حالا شما میگه من رفتم پول در آوردم، نمیدونم فلان کردم، حالا بازنشست شدم، خب یه آرامش نسبی دارم. نه عزیزم، اون آرامش نیست، اون آسایش تو داری در اصل. یعنی این که من توانستم به لحاظ جنبه مالی در زندگیم رشد بکنم. و الان مالا
به یک سامان نسبی برسونم،
به سامان رسیدم، آفرین. ولی آرامش چیزیه که از درون خودت میجوشه. آرامش چیزی نیست که اطراف تو به تو بده، چیزی نیستش که مثلا چه میدونم داشتن یه چیزی به تو بده.
اتفاقا من فکر میکنم آرامش چیزیه که در بحرانها بایستی خودش رو نشون بده.
الان این یه مرحله بعده. الان چیزی که ما صحبت، آخه ما صحبت آرامش میکنیم، خب ممکنه که مثلا یه دوستی برگره بگه خیلی خب من که الان این کارو میکنم اون کارو میکنم و آرامش دارم و راحتم. خب آره درسته، این رضایت خاطر شما داری، یعنی که من راضیم، اما آرامش چیزیه که به قول شما، آیا شما در بحران هم اون آرامش تو میتونی حفظ بکنی؟ حالا این همین چیزی که داری
فرایند
به دردت میخوره، همین چیزی همینو که صحبت میکنی.
میخوام بگم که ببین وقتی هوا گرمه فرایندش چیه؟ ما گرممون میشه. وقتی هوا سرده فرایندش اینه که ما سردمون میشه. وقتی اتفاقا بحرانه فرایندش این باید باشه که ما آرامش داشته باشیم، صبوری داشته باشیم.
صبوری خب بگو.
خب و در صورتی که این نیست، معمولا وقتی که گرما میاد گرممونه، سرما میاد سردمونه، بحران میاد ما اتفاقا عجول میشیم، تصمیمات عجولانه میگیریم، عدم بحران، عدم مدیریت میکنیم، اشتباه میکنیم، نمیدونم. میدونی به جای اینی که آرامش رو از درون خودمون دعوت کنیم، خودمون رو آروم نگه داریم، بتونیم بر خودمون کنترل داشته باشیم، نمیدونم، اینها دقیقا فرایند دیگری نشون میدیم از خودمون.
البته صحبتی که میکنی خیلی درسته، یه آستانه ای هم داره. باید ببینیم حالا هر کسی سطح آستانه تحملش چقدره. خب اما چیزی که ما داریم صحبتشو میکنیم اصلا یه آرامش درونیه که ربطی باز به اتفاقات بیرونی چون نداره، اون آستانه تحملی هم نداره. آقا شما هر اتفاقی بیفته میتوانی در آرامش به سر ببری، میدونی چی میگم؟ یعنی اون آستانه انقدر بره بالا که اصلا هیچ چیزی بهش نرسه. نمیگم احساس بد نداشته باشی در اثر یه اتفاقی، اصلا مثلا چه میدونم لمس بشه آدم، هیچ تکونی نخوره دیگه، خیلی خوب شد که مثلا حالا چه میدونم مثلا دور از جون پدرم فوت کرد یا بچه‌ام فوت کرد، منم حالا مشکلی ندارم.
طبیعتاً
یک سری احساسات میاد سراغ آدم، اما اینی که این احساسات نتواند روی رفتار من تأثیر منفی بذاره، روی چه میدونم روی زندگی معمول من تأثیر بزرگ بذاره، تأثیر منفی بزرگ بذاره، این معنی اون آرامشه معنیش اینجا معلوم میشه که من احساس بد دارم، نه که احساس بد نداشته باشم، منم یه انسانم،
اما مدیریت دارم دیگه.
اما اصلا نه، بحث مدیریت نیست، بحث اینه که اون احساس نمیتونه، میتونه حالم بد میشه، نمیدونم کسل میشم اینا، ولی نمیتونه رو رفتار من تاثیر منفی بذاره. من همون آدمم، همون رفتار رو دارم و همون کیفیت رو دارم، همون آرامش رو دارم، اما احساسات درونیم یه مقدار بده و من توانایی اینو دارم که اون احساس رو در رفتار امروزم دخیل نکنم. این یه تواناییه که صحبت همون روح که شد، که ما یه سری گزاره ها هست که اصلا ما نمیتونیم اینا رو وصلش کنیم به یک مثلا چه میدونم به یک بخش مغز، مثلا صبوری، حرفی که شما زدید. آقا سقف صبور، من چقدر صبر دارم، چقدر صبورم. حالا رفتار خودم رو جوری میکنم که نشون بدم به دیگران من خیلی آدم صبوریم مثلا، ولی از درون خودم هم آیا اون آرامشه هست که چیزی که در بیرون نشون میدم ماسک صبر زدم، آیا در درون خودم هست؟ نه، برای اینکه من اون احساسه رو نمیشناسم، اون احساسه اومده صبرمو گرفته، من با اون احساسه درگیرم و صبوری نمیکنم، بعد این توی رفتار من تاثیر منفی میذاره. کاری که من باید بکنم این که من اون احساسه رو بشناسم. صحبت کردیم چندین بار، احساسی که بشناسیش دیگه نمیتونه روی رفتار تاثیر منفی بذاره. آقا من الان دلخورم، من خب اشکال ندادم یه خورده دلخور باشه، من الان احساس غم دارم، خب نداره، خیلی هم قشنگه اتفاقا، خیلی از شعرا و عرفا هستن احساس غم، اصلا از غم استقبال میکنن. خب باشه یه خورده غم هم باشه دیگه، رو رفتار من تاثیر دیگه، صبر منو نمیگیره دیگه، تحمل منو نمیگیره. اینجاست که یک رابطه بین احساس و عشق و روح آدم نشون میده خودش،
جرقه اینجا میزنه.
آره این احساسی که احساس عشقی که داری تو به شکل صبوری در درون و بیرون خودت،
آقا مشق شب،
در بیرون رفتارت، در
مشق شب. مشق شب این که بشینیم احساسات خودمون رو در طی روز به روزمون فکر کنیم، احساسات مختلفی که در طی روز تجربهش کردیم رو بنویسیم، بعد که نوشتیمشون ببینیم نشأت گرفته هر کدوم از این احساسات از چه اتفاق یا چه رویدادیه. مثلا عصبانی شدیم، فلان کس یه حرفی زد من عصبانی شدم، این ساعت 10:30، نمیدونم ساعت 11 خوشحال شدم فلانی اومد یه حال احوال کرد که خیلی وقت بود، یه تلفن بهم شد خیلی خوش.
یه رفتاره حمید جان،
نه من خشمگین شدم. آره حالا من چیز نگفتم، غلط دیکته ای نگیره، منظور این که
نه آخه اگه میخوایم جدا کنی واقعا چون حرف خوبی داری میزنی و میخوایم جدا بکنیم باید رفتارمون رو از احساسمون جدا. عصبانیت یه رفتاره، یعنی خشم که منفجر میشه میشه عصبانیت.
یا مثلا این که آقا در فلان جا احساس مثلا عذاب وجدان کردم، ناراحت شدم، حسادت کردم. این احساس مختلف رو بنویسیم و بعد شروع کنیم اتفاقش هم وقتی بررسی کنی بعد وقت بهتر باهاش آشنا میشی دیگه که چرا پس بایستی در اتفاقات مشابه این فکر منفی یا این احساس منفی رو از خودم چجوری دور کنم، مدیریتش میکنی، کنترلش میکنی و بعد شروع میکنی به شناخت این احساسات. وقتی این احساسات رو میشناسی دقیقا همون اتفاق میفته که شما راجبش صحبت کردیم، اون جرقه‌ای که لازمه در وجود آدم، اون مشعلی که لازمه روشن بمونه روشن میشه و اون وقت آدم تجربه دیگه.
خیلی با حرفت موافقم، خیلی با حرفت موافقم، دقیقا گفتی. احساسی که من بشناسمش دیگه تحمل کردنش برام کار سختی نیست. من احساساتمو به دو حالت تکمیل حرفای تو دیگه، الان حرفات خیلی قشنگ بود، دقیق بود، من دارم تکمیل حرفای تو حرف میزنم.
من همین چند چیزایی که خودت یاد گرفتم.
احساسی که میشناسیش دیگه روی تو تأثیر نمیذاره، من فقط باید راهش اینه که من اون لحظه اون احساس رو بشناسم. آقا غمه دیگه، من میخوام روی غم رفتار کنم. آقا چه اشکاله یه خوردم غمناک باشم، چه اشکاله حالا یه خوردم هوا گرم باشه، حالا یه مدت سرد بوده گرم باشه. جالبه اول با وسط برنامه هم داره با هم دیگه متصل میشه. این شناختن احساس و درک این که من لزومی نداره همیشه چیزای خوب تجربه کنم، مثل این که من بگم نه آقا من همیشه باید مثلا غذاهای تاپ بخورم، نه خوب که باید بخورم ولی تاپ بخورم، مثلا من همیشه باید یه غذای پرچرب فلان و فلان بخورم، خب مریض میشه آدم. مثل احساس شادی، آقا من همیشه باید شاد باشم
دیگه، مزه
غم بیاد دیگه. اصلا معنی شادی از بین میره وقتی من فقط دنبال احساس شاد بودن باشم و بگم نه خوب نیست که من دارم غم مثلا غم و تجربه میکنم فلان اینا، این اصلا پذیرفتنی نیست. اما شناختن این که آقا این غم داره میاد، این غم، این احساس غمه، شناختن این که آقا این احساس به قول تو حسادت ها داره میاد، من دارم احساس حسادت، دست این احساس رو واسه من رو میکنه، اجازه نمیده دیگه من بر اساسش رفتار بکنم. یعنی من یه حسادتی دارم، مثلا یه نفری یه چیزی داره، من حس حسادت نسبت بهش دارم و این حس رو نمیشناسم، عروش عمل میکنم، اون طرف رو حالا یا تیکه میپرونم یا یه رفتاری میکنم یه چیز. اما اگه بدونم که آقا این حسادت خودم نسبت بهش آگاه میشم، این خودآگاهی باعث میشه که من از روی اون احساس رفتار نکنم.
چقدر عالی. خیلی خیلی این تیکه برنامه رو حقیقتش دوست داشتم، چون خیلی تأثیر گذاشت روی خودم. امیدوارم که برای شنوندگانم همین گونه باشه.
احساساتو چیز کنین، حالا که گفتی من تجربه خودم رو بگم توی این قضیه، احساساتو توی گوگل سرچ کنین، حدود 70-80 تا احساسه، میتونیم هم توی چیز بذاریم، توی سایت هم بذاریم، 70-80 تا احساسه، نگاه که میکنی بهش احساس روزتو پیدا، احساس لحظتو پیدا کن که من الان این لحظه این احساسو دارم و این خودش یه احساس آرامشی به آدم میده. دیدن احساس لحظه به آدم آرامش میده که آره من الان یه خورده دل سرد شدم. آره من 70-80 احساس توی گوگل سرچ بکنید. حالا من سوئدیشم، به زبان سوئدیشم دارم، برای کسایی که ممکنه به زبان فارسی
سختشون،
سوئدی و فارسی هر دوتش دارم، برات میفرستم PDF اگه دوست داشتی، حالا توی سایت یا توی،
بله قطعا هم توی سایت رادیو میخواییم گذاشت.
دیدن احساسات و شناختنشون باعث ابزار آرامش بزرگیه که من بدونم که آقا الان من این احساس دارم، خب دارم که دارم، تموم شد رفت. یعنی فاصله میندازه بین احساس و رفتار من و این فاصله به من کمک میکنه که من اون آرامشی که صحبتش کردیم کسب بکنم.
حالا بذار من بازی مزاح بکنم.
بگو.
معمولا من تو برنامه مزاح میکنم. میگه یه دوستی نوشته بود تو اینستاگرام، خیلی بامزه بود، کلی خندیدم، گفت وقتی از دست یکی ناراحت میشین واگذارش نکنین به خدا، خودتون قشنگ حسابی، چون خدا بخشنده است، رحیم، میبخشه. خودتون بزنین له لوردش بکنین نفسش جا بیاد.
اونم خیلی داستان جالبیه. اینم که شما گفتی اتفاقا مزاح نیست، خیلی هم دقیق راجع به برنامه است. به این شکل که ما یک مجموعه از احساساتمون احساسات اصلی هستن که ریشهشون توی ترس ماست، مثل رنجش، همین چیزی که شما گفتید. متاسفانه انسان وقتی به دنیا میاد لاعلاج این، اصلا ممکنه توی همه جوامع باشه، تو جامعه ما خیلی شدیدتره، خیلی بدتره. یا ما یه اتفاقی برامون میفته یا انتقام میگیریم یا ولش میکنیم، که البته صد البته بسیار زیاد بغض فرو خورده داریم ما از بچگی، حرفای نزده داریم ما، چیزای نگفته داریم ما،
چون سرکوب شدیم خیلی.
حالا همه انسان ها اینجوری هست، من میخوام بگم توی سایر جوامع هم هست، توی ما خیلی بدتره و همین اینه که الان اصلا یه مرتبه رشد میکنه. مثلا من مثال بزنیم، این مثال حالا خیلی چیز نیست، مثلا یه نفری که میاد دست درازی به اموال عمومی میکنه، حس میکنه که نسبت به همه مردم بغض داره که این کارو برای خودش توجیه میکنه،
میگه حق داشتم،
برای خودش توجیه میکنه این کارو، آفرین، میگه حق داشتم چون همه به هم نیش زدن، همه به هم بد کردن. و وقتی هم که انتقام میگیریم چون بلد نیستیم یه کاری میکنیم که بعد خودمون باز دوباره پشیمون میشیم، میگیم عجب غلطی کردم، کاش این انتقامو نمیگرفتم، کاش میگذشتم، کاش میبخشیدم. این یه دوگانه پارادوکس عجیب و عمیقیه توی ذات انسان، توی روح انسان، و من خیلی اینو نشستم بررسی کردم و دیدم که متاسفانه چه بمونه چه انتقام بگیریم، در هر دو صورت ابزار ناراحتی و ابزار سرکوب خدا، اصلا همش در حال اگه انتقام گرفته میشم یا عجب غلطی کردم، بابا زدم مثلا، چه میدونم، بی احترامی کردم یا زدم، یا مشکل همین عدم تربیتیه که من دارم. من یاد نگرفتم که همون موقع که یه اتفاقی میفته خیلی دوستانه، خیلی محترمانه عصبانیتم رو به طرف نشون بدم، محترمانه بگم آقا من از این حرفی که زدی خیلی ناراحتم و من بلد نیستم این کارو.
آره دقیقاً.
و این ما در ظاهر به عنوان بغض فرو خورده.
آره در ظاهرش اون لحظه رو میگذرونیم تا اون فاصله ایجاد بشه، بعد از مثلا یکی دو ساعت تازه پیش خودمون خشممون رو تازه تقویت هم میکنیم. آره. و بعد ارتباطمون رو قطع میکنیم و بعد دیگه تو خیابون هم دیگه در بهترین حالتش هم دیگه میبینیم،
اون طرفو بلش کن، ما شروع میکنیم خودمون رو زدن.
و یه چیز دیگه هم باز مزاح میگفتش که نمیدونم فلان امام برگشته گفته که آقا اگر که خشمگین شدین مثلا یه تا 10 بشمارین، بعد مثلا اگر میخواین پاسخی بدین.
حالا گوش بدید،
مزاح دیگه آقا، مزاح که چیزن. بعد میگه این کارو بکنین خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه اگه بخواین مثلا فوش بدین به یارو تا 10 که بهش بدین ممکنه فوشای بهتری هم گیرتون بیاد که این کارو انجام بدین. رو همین حساب در واقع به نظر من نباید قاطی کرد با رک، اون که میگن رک نمیدونم فلان این حرفا، خیلی خوبه که من اگر از دست شهرام ناراحت میشم شهرام از دست من ناراحت میشه، که همین گونه هم بوده. حتی در طول همین مدت که برنامه‌ام داشتیم خیلی محترمانه با هم دیگه صحبت کردیم و مسئله‌مون رو با هم دیگه حل کردیم و ادامه دادیم.
راه حل ها، این راه حل رنجش، رنجش، حسادت، اینا احساسای اصلیه میدونی، بعد پیش زمینش هم ترسه. اگه من دقت بکنم، من اگر یه چیزی بهم گفتن ترسیدم که رنجش گرفتم، در اصل پیش زمینه این رنجش، کینه، نفرت، حسادت، اینا، غرور بیجا، اینا همه پیش زمینه هاش ترسه. یعنی من ترسیدم رنجش گرفتم، ترسیدم و به منیتم برخورده در اصل، میدونی،
غرورم شکستم.
راه حلش هم اینه که من یاد بگیرم همون موقع این احساس رو ابراز کنم. حالا یه سریش گذشته دیگه، حالا مال قدیم بوده، اون دیگه راه حلش اینه که من بنویسم راجع به این احساسات. احساسای اصلی رو با نوشتن حل میشه، با مطرح کردن، با صحبت کردن.
ما امروز خیلی مشق شب دادی ها، یاد
باشه. احساس اصلی با نوشتن حل میشه، حالا روش داره نوشتنش و اینا. اما ابراز احساسات، چندین بار ما تو برنامه ابراز احساسات بار بزرگی رو رو دوش ما بر میداره. حالا شما دوست داری، حالا عرفا پیر دارن، مرشد دارن، نمیدونم، یه عده روانکاو دارن، روانشناس دارن، یه عده با دوستاشون این کارو میکنن، یه دوست مورد اعتمادی دارن، این کارو باش انجام میدن. این مسیر مواجه شدن با احساسات ضمناً تنهایی امکان پذیر نیست. بهتره که آدم تو مسئله خودشناسی، یونگ میگه، مولوی میگه، حافظ میگه، بهتره که آدم تو مسئله خودشناسی، این چون پایه و اساس خودشناسی شناختن احساسات دیگه، بهتره که آدم
تنها نباشه.
کسی تنها نباشه، یه کسی رو داشته باشه،
یه آدم مطمئن پیدا بکنیم. این آدم مطمئنی که از همه جهت مطمئن باشه،
برای من اصلا مهم نیست مطمئنم نباشه، چون من حالا یه مراحلی رو گذروندم. حالا شما دنبال اطمینان هستی، اون چیزی که گیر من میاد خیلی ارزشمندتر از اون چیزیه که ممکنه در اثر اعتماد به کس دیگه از دست بدم. لزومی نداره اعتماد کنم، من کافیه که بتوانم اون کس رو پیدا، اون کس رو داشته باشم و پیداش بکنم. خود پیدا کردنش و داشتنش خیلی
اینی اهمیت. که در مورد در واقع شاید برخورد لحظه‌ای یا گفتن اون لحظه از احساسی که پیدا میکنه آدم در رابطه با معاشرتی که داره میکنه میتونه مطرح بکنه. من یادم میاد سال 1992 در استانبول، شهر در کشور ترکیه، اونجا بودم مدتی برای حالا کارهایی که میخواستیم عبور کنیم دیگه از ترکیه. اون موقع جوونم بودیم، بعد توی هتل ما شبا خب حوصله‌مون سر میرفت، غروب بود، حوصله‌مون سر میرفت، خیلی هم صلاح نبود که خیلی در انظار عمومی ظاهر بشیم، چون مدارک معتبر شناسایی همراهمون نداشتیم. به همین جهت بیشتر اوقات خودمون رو در هتل که برامون درست کرده بودن و اونجا میگذروندیم. شبا میشستیم اونجا تخت نرد جای شما خالی، بازی میکردیم با مهمانان اون هتل بود، با چند نفری هم که آشنا بودیم اونجا و همه فارسی زبان بودیم. میشستیم شبا تخته بازی میکردیم و یه دم بودن که مثلا مهمونای هتل بودن در اتاقای دیگه، اونا میومدن و هر از گاهی با اونا بازی میکردیم. یه شب ما داشتیم تخته بازی میکردیم و تلویزیون میدیدیم، پشت سرمون شهرام یهو دو نفر با هم دیگه دعواشون شد، داشتن با هم حرف میزدن، بعد دعواشون شد، شروع کردن همدیگه رو به قصد کش زدن ها، یعنی یه چی میگم یه چی میشنوی، تا اونجایی که میخورد طرف زد و تا اونجایی که جاداش خورد. بعد از اینکه کتک کاریشون تموم شد، خب نشستن ادامه بازی کردن. میدونی این برای من خیلی جذاب بود همون موقع، که این آدم ها الان زدن همدیگه رو له لورده کردن و بعد از اون نشستن با همدیگه تخت نرد بازی کردن، یعنی مشکلشون حل شد، تموم شد. اگر ما بودیم تا سالیان سال دیگه حاضر نبودیم تو روی اون طرف نگاه کنیم. درست میگم؟
دقیقاً.
این مثال ساده ای میشه که من جلو چشم دیدم که دو تا آدم که داشتن حالا با هم دیگه بازی میکردن، اصلا سر بازی دعواشون شده یا احیانا اصلا سر موضوع دیگه‌ای دعواشون شده، من که نمیدونم به زبان ترکی هم صحبت میکرد، پاشدن همدیگر صفر زدن و بعد از اونم ادامه بازی. یعنی درست. چیزی قطع نشد، رابطه قطع نشد.
اگر دقت بکنی بچه هایی هم که با هم دیگه دعوا میکنن دعواشون کوتاست، به خاطر اینکه کینه و نفرت مخصوص آدم های به خصوصیه، هر کسی هر موجودی نمیتونه کینه و نفرت بگیره. من این 5 تا دونه رو فرسپار پس بخونم اگه وقت
وقت تمومه.
وقت تمومه.
آره 5 تای بعدی رو میذاریم هفته بعد.
باش.
موافقی؟
آره.
تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیار شماست که اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی از شهرام پاینده یا در مورد این برنامه خلوت دل دارید با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از تو شهرام عزیز. روزت بخیر باشه.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من، از شنیدن منی جواب من، روی دیگر منی نقاب من، نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان